ساعت 22 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده عزیزم، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه شنبه 21 اسفند ماه برابر با 12 ماه مارس 2022 میلادی در اروپا. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز شنبه به طور جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کردند. این دو مقام ارشد اروپایی در روزهای اخیر برای برقراری آتش بس در اوکراین تلاش‌های دیپلماتیک خود را تشدید کردند. امانوئل مکرون همچنین از ولادیمیر پوتین خواسته تا با پایان دادن به محاصره شهر ماریوپول موجبات تأمین نیازهای اولیه و غذا برای غیر نظامیان گرفتار در این شهر را فراهم کند. نیروهای روسی امروز برخی از مناطق حومه بندر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین را به تصرف خود درآوردند. تشدید درگیری‌ها باعث شده که امکان تخلیه غیر نظامیان وجود نداشته باشد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد روسیه در پی متحمل شدن سنگین‌ترین خسارات در دهه‌های اخیر قصد دارد نیروهای تازه نفس به اوکراین اعزام کند. ولادیمیر زلنسکی اضافه کرد که در گفتگوهایش با اولاف شولت صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک آنها برای آزادی شهردار بندر ماریوپول شده است. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، ایوان فدوروف شهردار ماریوپول روز جمعه به دست نیروهای نظامی روسیه روبوده شد. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی تلویزیونی روز شنبه روسیه را به پایبندی به توافق آتش‌بس موقت فراخواند تا امکان تخلیه غیر نظامیان از شهر تحت تصرف ماریوپول فراهم شود. جمهوری چک از اتحادیه اروپا خواست تا برای اسکان آوارگان جنگ اوکراین کانتینر به این کشور ارسال کند. وزیر کشور چک روز شنبه با اشاره به ورود روزافزون پناهجویان اوکراینی به این کشور خواستار ارسال کانتینرهایی برای اسکان 50,000 نفر از سوی اتحادیه اروپا شده است. جمهوری چک با اوکراین هم مرز نیست، اما تخمین زده می شود که حدود 20,000 پناهجو به این کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شدند. به گفته وزیر کشور جمهوری چک، این کشور آماده پذیرش حدود 250,000 پناهجوی اوکراینی است. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس ایران روز شنبه با انتقاد از موضع تازه روسیه در مذاکرات احیای برجام خواستار گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای مطهری در پیامی توییتری آورد که ایران باید در آخرین مرحله احیای برجام مشکلات باقی مانده را با مذاکره مستقیم با آمریکا حل و فصل کند. به گفته نایب رئیس پیشین مجلس ایران، روسیه به شدت نگران احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب است و می‌خواهد ایران همچنان گروگان روسیه باقی بماند. روسیه هفته گذشته خواستار دریافت تضمین کتبی از آمریکا شد که به موجب آن تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه مسکو بر روابط تجاری این کشور با تهران بعد از آغاز به احیای برجام تأثیری نگذارد. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد 81 نفر از جمله متهمین به قتل و عضویت در گروه‌های شبه نظامی را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چنین میزانی از اعدام آن هم در یک روز در تاریخ معاصر عربستان بی‌سابقه بوده است. پیشتر در سال 1980 عربستان 63 نفر را در یک روز به اتهام تصرف خونین مسجد الحرام اعدام کرده بود که بالاترین رقم اعدام‌های دست جمعی در این کشور محسوب می‌شد. خبرگزاری رسمی عربستان اتهامات افراد اعدام شده را مشارکت در قتل، عضویت در گروه‌های القاعده، داعش و حامیان گروه‌های شورشی حوثی یمن اعلام کرده است. عربستان در کنار کشورهای چین، ایران، مصر و عراق جزو 5 کشوری است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارست. و فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه به روسیه هشدار دادند که خواسته های مسکو برای تضمین تجارت با ایران خطر شکست مذاکرات وین را به دنبال دارد. این سه عضو اروپایی برجام در بیانیه ی مشترک تاکید کردند که هیچ کشوری نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای برجام برای اخذ تضمین‌های مستقل از توافق اتمی با ایران باشد.
تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از نوشین سید حسینی. یادآوری می‌کنیم که خبرها رو می‌توانید بر روی وبسایت رادیو فردا.com نیز پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیده شده است. نگاهی به تازه‌ترین تحولات در مورد تهاجم روسیه به اوکراین. خبرها از ایران، از صعود بازار سهام در آغاز روز شنبه و نخستین روز معاملات در آخرین هفته سال حکایت داشت.
این مسئله بسیار مهمتر از مسئله بورسه، یعنی ایران در واقع در یک گذرگاه سرنوشت گیر کرده و تصمیمی که ایران خواهد گرفت یک تصمیم استراتژیک خواهد بود.
مذاکرات برجام، احیای برجام به چه سمت و سویی می‌دود؟ تحلیلی در این باره.
خانش‌های مختلفی وجود داره، ولی مسئله توقف یا به گمان من احتمالاً شکست مذاکرات وین به مسائل فنی بر نمی‌گرده.
و جمهوری اسلامی می‌گوید از یک سامانه پدافند لیزری داخلی پرده برداشته رونمایی کرده که میگوید میتواند با سرعت بالا در مقابله با اهداف هوایی عمل بکند.
هدف گیری ها به خاطر بالا رفتن تکنولوژی پهپادها یا موشک های کروز با سیستم های قدیمی دیگه ممکن نیستش. سیستم هایی لازمه که بتونن سرعت های بیشتر رو در پرنده های کوچکتر تشخیص بدن. این سیستم رو جمهوری اسلامی فاقد اونه نداره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها در مورد بحران اوکراین. برآمده از حمله روسیه به این کشور، همچنان حکایت از تخریب ناشی از بمباران‌ها و حملات زمینی و هوایی نیروهای روسیه به شهرهای این کشور است. نسرین افشار همکار ما خبرهای مربوط به اوکراین رو امشب پیگیری کرده. نسرین همراه ما بر روی خط تلفن هست. نسرین درود بر تو، بگو آخرین خبر از اوکراین چه خبر؟
کیان، همینطور که میدونی امروز 17 روز از تهاجم روسیه به اوکراین میگذره. شهر کیف و هومه صبح امروز شاهد بمبارانهای بیوقفه‌ای از سوی روسیه بودند و صدای ممتد آژیر خطر در سراسر منطقه شنیده میشده. تصاویر ماهواره‌ای نشان میده که چندین خونه و ساختمانهای بزرگ در آتش میسوختند و توپخانه ارتش روسیه شهرک‌های واقع در شمال غربی کیف رو مورد حمله قرار داده بوده. در حالی که روسیه بمباران مناطق اطراف کیف پایتخت رو از سر گرفته، مقامات اوکراینی همچنان تاکید میکنن که برای ادامه جنگ آمادن، اما از طرف این هشدار رو هم میدن که یک تراژدی غیر قابل تصور در پیش هست. وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که نیروهای روسیه امروز مسجدی رو به نام سلطان سلیمان رو در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین مورد هدف خونپاره قرار داده که بیش از 80 بزرگسال و کودک در این مسجد پناه گرفته بودند. دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین قبلا گفته بود که طی 12 روز گذشته در حملات ارتش روسیه به شهر ماریوپول 1582 غیر نظامی جون خودشون رو از دست دادن و دست کم 79 کودک کشته شدن و حدود 100 کودک هم زخمی شدن. همینطور اجساد قربانیان در گورهای دست جمعی دفن میشن و روسیه از دسترسی کمک‌های بشر دوستانه به ماریوپول و به مردم اونجا همچنان جلوگیری میکنه. در ادامه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش که امروز از تلویزیون هم پخش شد گفت که کشورهای غربی به اندازه کافی در مذاکرات صلح مشارکت نداشتند. هر گونه مذاکرات احتمالی باید با آتش بس آغاز بشه. هیچ اجماع و شجاعتی از سوی ناتو در قبال اوکراین وجود نداره و برخی شهرک‌های اوکراینی به واسطه جنگ روسیه دیگه وجود ندارن و روسیه نمیتونه کیف رو کنترل بکنه مگر اینکه اون رو به طور کامل نابود بکنه. این روزها خیلی از مقام‌های ارشد اروپایی برای برقراری آتش‌بس در اوکراین تلاش دیپلماتیک می‌کنند. امروز هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به طور جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین تلفنی با هم صحبت کردند. ماکرون و شولتز خواستار آتش‌بس و پایان دادن به این خصومت‌ها قبل از شروع گفتگوی جامع در مورد اقدامات بعدی شدند. طرف‌های این مذاکرات این بحث، این گفتگوی تلفنی رو بسیار دشوار و سخت توصیف کردن. دفتر آقای ماکرون میگه پوتین هیچ تمایلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نداره و فرانسه در ادامه گفته که اون چی که ممکن اتفاق بیفته رو در یک بیانیه گفتن و گفتن امکان اعمال تحریم‌های جدید که قراره در روزهای آینده در بروکسل توسط اعضای اتحادیه اروپا بررسی بشه وجود داره. تحریم‌ها هم آخرین تحولات جنگ از جمله محاصره ماریوپول توسط نظامی روسیه رو در نظر میگیره. روزنامه واشنگتن پست گفته که آمریکا با کمک متحدان اروپای خودش در پی تسریع رسوندن سلاح‌های پیشرفته به ارتش اوکراینه. روسیه هم از این طرف گفته که تهدید کرده، گفته که کاروان تسلیحات خارجی در خاک اوکراین رو هدف مشروع به حساب میاره. پیشتر ینس اینم بگم، پیشتر ینس استولتنبرگ مدیر کل ناتو هم هشدار داده بود که هر گونه حمله به خطوط تدارکاتی کشورهای متحد تنها به تشدید خطرناک جنگ دامن میزنه.
درسته نسرین، در پی حمله روسیه به اوکراین مسکو هدف یکی از گسترده ترین رژیم های تحریمی دنیا قرار گرفته. تو در سخنان ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم اشاره کردی، اما این تحریم ها در ساختار اقتصادی روسیه چه تأثیرهایی گذاشته؟
آره، همینطور که میدونیم مسکو هدف یکی از بزرگترین رژیم‌های تحریمی دنیا قرار گرفته و بزرگترین کمپانی‌های دنیا از خاک روسیه کوچ کردند. خبرگزاری بلومبرگ امروز گفته که تنها در دو هفته‌ای که تهاجم روسیه به خاک اوکراین ازش می‌گذره، روسیه بیش از 30 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خودش رو از دست داده. در ادامه تحریم روسیه هم که توسط کشورهای دیگه اتفاق افتاده، دولت ایتالیا مثلا اعلام کرد که قایق تفریحی عظیم و جثه آندره ملنیچنکو، یکی از پولدارهای روس که به پوتین هم وصله، که به ارزش 530 میلیون یورو قیمت این قایق تفریحی بوده، در یکی از بنادره ضبط کرده. همینطور در انگلستان هم انگلیس گفته که رومن آبرومویچ میلیاردر روسی به کلی از مالکیت باشگاه چلسی کنار گذاشته شده. همچنین اینکه ثروتمندترین مرد روسیه به نام ولادیمیر پوتانین که اسمش هم شبیه پوتین هم هست، با ثروتی معادل 22 میلیارد دلار که در این مدت حتی یک چهارم از ثروت خودش رو هم به دلیل سقوط سهام شرکتش از دست داده، به پوتین گفته که اگر روسیه درهای خودش رو به روی شرکت‌های سرمایه‌گذار غربی ببنده و دارایی اون رو توقیف کنه، خطر بازگشت به روزهای پرفراز و نشیب انقلاب 1917 و یا 100 سال پیش وجود داره و از دولت روسیه خواسته تا در مورد توقیف دارایی‌ها با احتیاط کامل عمل بکنه، چرا که بی‌اعتمادی جهانی به روسیه باعث عقب رفتن به مدت چند دهه خواهد شد برای روسیه.
سپاسگزارم نسرین افشار، باز هم در ساعات آینده با تو هستیم در مورد بحران اوکراین. اما بحران اوکراین بر روی سهام کشورهای جهان بی تأثیر نبوده، از جمله ایران. بازار سهام در آغاز روز شنبه و نخستین روز معاملات در آخرین هفته سال با نماگرهای یک دست قرمز پوش مواجه شد که از غلبه عرضه بر تقاضای سهام زیر سایه مذاکرات برجام نیز از جمله حکایت داشت. در گفتگو با حسن منصور استاد اقتصاد از او در مورد جزئیات و حجم این کاهش ها پرسیدم.
تقریبا تمامی شاخص‌های عمده رو به نزول بودن، از پتروشیمی ها، صنایع مثل و گسترش نفت و گاز و از کنم سرمایه گذاری و شرکت های صنعتی معدنی فولاد مبارکه و نظایر اینا. در مجموع خب بورس سیر نزولی کرده، هم در شاخص کل بورس و هم در فرابورس. یعنی اون بورس دست دومی که خریداران فروشنده ها از خود صادرکننده نمیخرن، نمیش بگیم پرا بورس. مجموعه اینها عرض کنم در واقع روندی است که در کل اروپا، آمریکا و دنیا دیده میشه، برای اینکه حوادث بزرگی اتفاق میفته اینها در مجموع تمامی شاخصهای بزرگ، شاخصهای آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس، همه اینها اون صنایعی که در معرض ضرب قرار گرفتن قیمتشون پایینه، برخی اونایی که دچار کمبود و گرفتاری هستن نظیر مواد خوراکی و نفت و گاز، اینا شاخص قیمتاشون بالاست.
شاهد مذاکرات احیای برجام هستیم. همونطور که میدونید روسیه خواسته هایی داشته و تا حدودی به نظر میرسه که اینها به نوعی با هم گره خوردن. موضوع برجام و نقش روسیه تا چه حد این تأثیر جدی هست در اقتصاد ایران؟
بله، ببینید این مسئله بسیار مهمتر از مسئله بورسه. یعنی ایران در واقع در یک گذرگاه سرنوشت گیر کرده و تصمیمی که ایران خواهد گرفت یک تصمیم استراتژیک خواهد بود برای نه فقط اقتصاد ایران بلکه سیاست و سرنوشت ایران. در نتیجه من تصور میکنم ایران در این چند ده سال گذشته در چنین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود. موضوع بسیار جدی سونی که ایران خط خودش رو از روس‌ها جدا می‌کند یا نمی‌کند، برای اینکه روسیه با گرفتاری‌های فراوانی که داره و با چشم‌انداز بسیار بسیار منفی که در چند سال آینده خواهد داشت، ایران رو می‌تواند با خودش به باتلاق بکشونه. اگر ایران نتونه حسابش رو از روسیه جدا کنه، قطر مسلم آینده اقتصادی روسیه بسیار بسیار تیره و تار دیده میشه و ایران از این نمیتواند فرار بکند اگر در کمپ اونها بمونه. به این ترتیب شرایط بسیار حساسی در بازار گاز، به ویژه در اروپا، بازار گاز و نفت حضور پیدا کرده و ایران موقعیت استثنایی دارد که با ورود به بازار بتواند ده ها میلیارد دلار به دست بیاره و خودش رو به عنوان یک صادرکننده بزرگ در بازارهای اروپا جا بندازه، راهی که همیشه روسا براش بستند. الان اروپا و آمریکا حاضرن که این زمینه رو باز بکنند که ایران بتونه وارد بشه. اگر ایران بتونه از این فرصت استفاده جدی بکنه، میتواند خیلی از گره‌های گذشته رو حل بکنه. ولی به هر صورت در اونجا هستیم. امروز تمام بازار اروپا و بازار ایران خواه‌ناخواه نگران این وضعیت هست که این تصمیم چه خواهد بود. تا کنون سیگنال هایی که از ایران به گوش رسیده هم منفی بوده هم مثبت. متاسفانه انتظار این بود که تصمیم خیلی قاطعی در فرصت بسیار کمی که وجود داره گرفته بشه، تا کنون ندیدیم. ولی دنیا هم منتظر است با نگرانی که ببین تصمیم ایران چه خواهد شد. قطعا ایرانی ها بیش از همه نگرانی مسئله هست.
خب چشمانداز پیش رو در آینده نچندان دور رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
آینده نزدیک، ببینید از دیدگاه ایران، اگر ایران در این موضعی گرفته باقی بمونه یا در کمپ روسا بمونه، در نتیجه اسرت اقتصادی برای ایران بیشتر خواهد شد، در نتیجه پول ایران بیشتر سقوط خواهد کرد، ارزش دلار بالا خواهد رفت. برای اروپا موضوع چیز دیگریه، برای اینکه اروپا یه طرح ده ماده‌ای در دست گرفته و اون رو در مورد مطالعه قرار میده برای اجرا. اگر این بخواد اجرا بکنه حدود 3 سال طول خواهد کشید. در این 3 سال روسیه رو به طور کلی از بازار انرژی اروپا حذف میکنه و این در واقع به معنی زمینگیر شدنه روسیه خواهد بود. برای آمریکا تصویر نوعی دیگری است، برای اینکه امکانات دیگری دارن. ایران بورس در واقع نماینده تب جامعه است. در نتیجه اگر چشمانداز روشن باشه و بورس هم بالا میره، اگر چشمانداز تیره و تار باشه بورس معمولا پایین میره. در ایران عوامل دیگری توش دخالت میکنن برای اینکه بورس در واقع نماینده بازار آزاد نیست، بازیگران معینی در اونجا وجود دارن. با وجود این از قانونمندی های کلی روندهای اقتصاد جهان به دور نیست و از اونا نسبت به اونا مسئولیت نداره. به این ترتیب ایران اگر از این فرصت بسیار استثنایی بتونه استفاده بکنه، میتواند سرازیر شدن ده ها میلیارد دلار رو به کشور را راهش فراهم بکنه و جای خودش رو در بازارها بتونه تثبیت بکنه، جاهایی رو که طی ده سال گذشته از دست داده. ولی اگر چنین نکنه متاسفانه در کمپ بازنده قرار خواهد گرفت.
جناب منصور، میبینیم که چین به نوعی سکوت کرده در قبال آنچه که داره در مورد روسیه میگذره. چین هم یک طرف دیگر برجام هست. چین در اینجا چه نقشی داره با وجود سکوتی که میبینیم از چین؟
ببینید، به نتیجه رسیدن برجام قطعا به سود چین هست، ولی برای چین اون اهمیت رو که برای روس‌ها داره نخواهد داشت، برای اینکه روسا در واقع تسلط استراتژیک بر ایران رو دنبال میکنن. چین دنبال منافع معینی است، از جمله منافع اقتصادی، و ایران به عنوان یکی از مهره‌های بزرگ او در سطح جهانی مورد استفاده قرار میگیره. در مورد این گرفتاری‌هایی هم که روسیه پدید آورده در جهان، چین بسیار بسیار خردمندانه تر رفتار میکنه. یعنی این که در شورای امنیت رأی ممتنع دادن و نخواستن تایید کنند، خودش نشان میدهد که خط اونها از خط روسا جداست. بنگهی چینی ها تا کنون این سابقه رو ندارن که به جایی به یک کشوری حمله کرده باشند. در نتیجه کارهایی میکنن اینجا اونجا تحریک آمیز، ولی چنین کاری رو که معنای تجاوز به استقلال کشور رو داشته باشد خود نشون ندادن. و فکر میکنم که در آینده اگر روسیه چنین خطی رو بره، چینی ها از روسا فاصله بیشتری خواهند گرفت. در نتیجه تصویر استراتژیک جهان داره دگرگون میشه، و در این دگرگونی روندی که پیش روی روسا قرار میگیره بسیار بسیار منفی خواهد بود. یعنی اگر اروپا اینها را از بازار انرژی بتواند وزنشون رو کم بکنه، و این کار رو میکنن، برنامه های جدی در دست گرفتن، روسیه در فاصله 3 سال در ردیف فقرای جهان قرار خواهد گرفت.
ارزیابی دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد، رو میشنیدید در مورد سقوط بازارهای سهام و ارز و کلن تأثیر حمله روسیه به اوکراین و به خصوص اثر اون در بازار جهانی و اقتصاد ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به نقش روابط تجاری سیاسی ایران و روسیه در موضوع احیای برجام می‌پردازیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که متن نهایی توافق برای احیای برجام بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بین‌المللی به توصیف او اساساً آماده و روی میز است، اما به دلیل آنچه عوامل خارجی عنوان شده نیاز به توقفی در مذاکرات دارد. مسکو اخیراً خواستار ضمانت‌هایی شد که تحریم‌های مربوط به تهاجم نظامیش به اوکراین رو در روابط اقتصادی و نظامی با جمهوری اسلامی مختل نکنه. ایالات متحده و کشورهای اروپایی این ایده رو رد کردن و گفتند که این تحریم‌ها ربطی به احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام ندارد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، اهمیت مناسبات مالی روسیه با جمهوری اسلامی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در مجموع مناسبات اقتصادی ایران و روسیه نسبت به مناسبات دیگری که جمهوری اسلامی با چند کشور دیگر دارد، از جمله چین، امارات و ترکیه، سهم زیادی نداره، وزنه زیادی نداره. در مجموع حجم مبادلات بین دو کشور چیزی از بین 3 تا 4 میلیارد دلار در سال، که عمده اون هم صادرات روسیه به ایران هست، و در واقع ایران در مبادلات خودش با روسیه یک کسری موازنه بازرگانی عظیم داره. منتها من اجازه بدین فقط به این نکته اشاره کنم که بر اساس ارزیابی‌های گوناگونی که هم از طرف بعضی از محافل کارشناسی در ایران، هم از طرف محافل کارشناسی در دنیا عنوان شده، هدف اصلی روسیه سنگ‌اندازی در امضای برجام است، و تنها دلیل اون هم اینه که چون نفت روسیه تحریم شده و ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های غربی سعی می‌کنند که به نوعی کمبود نفت روسیه رو در بازارهای بین‌المللی که باعث اوجگیری قیمت نفت شده جبران بکنن با کشورهای دیگه از جمله با ایران و ونزوئلا. روسیه نمیخواد که نفت ایران مسیر عادیش رو به طرف بازارهای جهانی پیدا بکنه، چون اگر این قرارداد امضا بشه ایران خواهد توانست چیزی حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشه به بازارهای جهانی و این کمک میکنه به اینکه تنش موجود در بازار جهانی نفت حل بشه. و هدف اصلی روسیه از این بهانه جویی ها اینه که راه ایران رو به طرف بازارهای جهانی ببنده. ببین، عمده صادرات روسیه به ایران صادرات اصله هست و در این زمینه طبعا گزارش دقیق منتشر نشد، ولی مسئله‌ای که میخواستم باز روش انگشت بذارم و مسئله بسیار مهمی هست اینه که در حال حاضر ایران و روسیه در عرصه بازرگانی به خصوص فقط و فقط شریک هم نیستن، رقیب هم هستن. گزارش هایی در دست هست که روسیه از همین الان شروع کرده به صادرات به خصوص به بازار چین با تخفیف های بیشتر از اون که جمهوری اسلامی به چین میده و در نتیجه خواسته به نوعی جای ایران رو در بازار چین بگیره و به همین علت هست این خطر وجود داره یا این احتمال وجود داره که در آینده تنش‌هایی در همین زمینه بین جمهوری اسلامی و روس‌ها به وجود بیاد بر سر ارسال این و همینطور دور زدن تحریم‌ها که به اون بخش غیر شفاف طبعا مربوط.
فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد اهمیت مناسبات مالی روسیه با جمهوری اسلامی. فرانسه، بریتانیا و آلمان به روسیه هشدار دادند که مطالبات مسکو برای تضمین تجارتش با جمهوری اسلامی خطر سقوط معامله تقریبا تکمیل هسته‌ای رو به وجود آورده. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه در بیانیه مشترکی آوردند که هیچ کس نباید به دنبال سوء استفاده از مذاکرات برجام جهت کسب ضمانت‌هایی جدا از برجام باشه و اونو خطر فروپاشی توافق و به عبارت اونها محرومیت مردم ایران از لغو تحریم ها و جامعه بین المللی از اطمینان لازم در مورد برنامه هسته‌ای ایران توصیف کردن. مقامات ابراز امیدواری کردند که مذاکرات در روزهای آتی دنبال بشه. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هم به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز 2-3 موضوع فنی وجود داره که باید بین آمریکا و جمهوری اسلامی برطرف بشه. در مورد مسائل فنی موجود، دیدگاه دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه رو جویا شدیم.
ببینید، خانش‌های مختلفی وجود داره. طرف غربی به طور کلی به این نظر هستش که ما تمام مسائل فنی رو در مذاکرات انجام دادیم، نهایی شده متن و دیگه بحثی در مورد مسائل فنی نیست. از اون طرف جمهوری اسلامی، مقامات مذاکره کننده معتقد هستند، از جمله آقای شمخانی توییتی کرد که گفتش که امریکایی‌ها حاضر نیستند که بیشتر از این اراده‌ای از خودشون نشون بدن سر مسائل به طور مثال تحریم سپاه پاسداران و غیره. یعنی خانش‌های مختلفی وجود داره، ولی به گمان من مسئله توقف یا به گمان من احتمالاً شکست مذاکرات وین به مسائل فنی بر نمی‌گرده، بلکه در سایه جنگ پوتین بر علیه اوکراین بایستی مورد تحلیل قرار بگیره. اگر تهران و واشنگتن هر دو این اراده کافی رو داشته باشن که من فکر میکنم در امریکا این وجود داره، الان مشکل جمهوری اسلامی هست که عرض میکنم چرا، خیلی راحت میشه روسیه رو دور زد به این معنا که به نتیجه برسن که جمهوری اسلامی چطور برگرده از نظر فنی به توافق هسته‌ای برجام، از طرف دیگه راهی هم پیدا بکنن برای انتقال اورانیوم 20% و 60% و غیره که تا الان مسکو انجام میداده این کار رو، و از طرف دیگه آمریکا هم تحریم‌هایی رو که به توافق رسیدن، به قول آخرین صحبت‌های آقای خطیب زاده میگفت 98% ما به نتیجه رسیدیم، این قابل انجام هست. مشکل چیز دیگری است. مشکل اینه که دو بچی اول. ببینید، اولش این هستش که نوع دیپلماسی سازش و مماشات آقای بایدن در این 12 ماه گذشته و دادن امتیازهای پی در پی، شکستن ضرب‌الاجل‌هایی رو که خیلی جدی روش گذاشته بودند، این ضرب‌الاجل‌ها رو کوتاهی که به قول معروف زیر سیبیلی رد کردن سر مسئله آژانس هسته‌ای، حتی انقدر این شکاف‌ها زیاد شد در خصوص امتیازدهی که چندین شخصیت از تیم مذاکره کننده آقای رابرت مالی استعفا دادن و کنارگیری کردن. همه این مماشاتگری ها باعث شده که معادلات در تهران به این سمت بره که ما هر چقدر فشار رو اضافه بکنیم و هر چقدر این گفتگوها رو بیشتر بکنیم میتونیم امتیازهای بیشتری بگیریم، اون هم در پس این واقعیت که چون امریکا به اندازه کافی تحریم های دوران ترامپ رو اجرا نکرده سر خصوص در خصوص فروش نفت، جمهوری اسلامی تونسته در این یک سال گذشته به اندازه کافی با تخفیف نفت به چین بفروشه. به تعبیر دیگه میگن حدود از 4 میلیارد دلار ذخیره ارزی طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول IMF رسید در اواخر دسامبر به بیش از 30 میلیارد دلار. الان هم که خب قیمت نفت بالاتر هست، به حساب دیگه اون دغدغه برای فروپاشی اقتصادی در تهران وجود نداره و این برمیگرده به سیاست مماشات آقای بایدن که معادلات رو در تهران از این جهت که خط قرمز کجا هست و چقدر ما میتونیم امتیاز بگیریم رو به هم زد.
دامون گوریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه، در جا شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
این جنگ در واقع اوکراین و روسیه، در واقع تجاوز روسیه به اوکراین، این که چقدر این میتونه گسترش پیدا کنه، من فکر نمی‌کنم از این در واقع محدوده فراتر بره. در واقع ببین، این جنگ در مرزهای غرب و شرق، یعنی اوکراین مرز غرب جهان آزاد با روسیه است و به خاطر منافعی که دارن، همونقدر که اینجا در مرزهای خودشون غرب و شرق مثلا در اوکراین این جنگ رو ممکنه به وجود بیارن، همونقدر منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این گسترش پیدا کنه.
در رابطه با سوالتون که فرموده بودید که جنگ جهانی سوم در راه است، به نظر من بله، متاسفانه. دلیلم هم اینه که پوتین فکر نمیکرد که این هم مقاومت مردمی و جامعه بین الملل بیاد پشت اوکراین وایسه و نه راه پس داره نه راه پیش، چون اگر که بخواد برگرده خفت خارج براش خیلی از اون نابود میشه. اگه بخواتم کوتاه نیاد که دیگه باید دست بزنه به سلاح بیولوژیک و اتم اینا، و متاسفانه جمهوری اسلامی هم که خودش گره زده به پوتین، دامان ما رو میگیره و خدا اوروز رو نیاره. ولی خب متاسفانه این واقعیتی که باید پذیرفت و من فکر میکنم جنگ زیان سوم در راه است. با تشکر از برنامه خود.
پوتین دانسته یا ندانسته وارد جنگی شد که به نظر من اشتباه بزرگی کرد. اکنون در صورتی که بداند در این جنگ شکست خواهد خورد، هر اقدامی، هر نوع استفاده اتمی و شیمیایی را شروع خواهد کرد، چنانچه بداند شکست می‌خورد، از هیچ عملی فروگذار نیست. از دید بنده جنگ سوم جهانی شروع شده و شعله‌های آن باید تا کجا پیش بره که مردم قبول بکنن جنگ سوم جهانی شروع شده، من نمیدونم.
من فکر میکنم که روسیه در باتلاق اوکراین گیر میکنه و مجبور میشه که با خفت و خاری اونجا رو ترک کنه، چون تقریبا تمام دنیا پشت سر اوکراین هستن و در روزهای آینده اوکراین خودش رو مجهزتر خواهد کرد و با نیروی خیلی بیشتری در مقابل روسیه خواهد ایستاد و نهایتاً روسیه شکست خواهد خورد. و بعد از اینکه روسیه شکست خورد و از اوکراین اخراج شد، این احتمال وجود داره که مردم روسیه بلند شدن و ولادیمیر پوتین رو از حرکه قدرت به زیر بکشن.
به نظر من همونقدر که غرب نگران استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای هستش، روسیه هم نگران پاسخ هسته‌ای غرب هست و به همین سادگی نیست. به نظر من اینا فقط یک سری چنگ و دندون نشون دادن هستش و در کل آقای پوتین و یاران نظامیشون نماینده سرمایه‌دارهای روسی هستند که تصمیمات پشت صحنه، تصمیمات اصلی رو اینها میگیرن و فکر نمی‌کنم که اونها مایل باشن که بخوان به نوعی خاتمه بدن به خودشون، به حیاتشون و اجازه بدن که نمایندهشون که آقای پوتین و یاران نظامیشون باشن تصمیم به استفاده از سلاح هسته‌ای بگیرن.
متاسفانه شرایط جهانی بسیار بحرانی و خطرناک شده. شورای امنیت باید اینو در نظر بگیره. کسانی که تهدید اتمی میکنن حق به توشون باید باطل بشه و از کرسی شورای امنیت خارج بشه. راه دیگه ای نیست. یا بشریت باید زندگی بکنه با کمک هم، با همیاری هم روی این کره خاکی، یا اگر بخواد این گونه نابود بشه باید یه فکر اساسی کرد.
درصدش خیلی پایینه که همچین جنگی صورت بگیره. مگه یعنی که پوتین ببینه داره نابود میشه یه جنگی رو درست بکنه، وگرنه در شرایط این چنینی من فکر نمیکنم همچین جنگی صورت بگیره. و اگرم به بالاترین حد به اصطلاح درجه حساسیت رسونده این به اصطلاح جنگ رو، صرفا با خاطر باز گرفتن و رسیدن به نتایج خودش از سوی غرب و امریکاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از یک سامانه پدافند لیزری داخلی با نام ساتب خبر داد که گفته شده که در ایران رونمایی شده است. به گفته این خبرگزاری، این سامانه محصول صنعت دفاعی داخلی معرفی شده و از جمله مزایای آن سرعت بالا در مقابله با اهداف هوایی از جمله پهپادها و موشک‌های کروز عنوان شده که ادعا شده در اماکن حساس ایران مستقر شده. از حامد محمدی کارشناس نظامی در مورد این خبر پرسیدم.
به طور کل سیستم‌های لیزری پدافندی نسل جدیده. سیستم‌هایی هستند که خب برای دفاع از حریم هوایی کشورها استفاده میشه. کشورهای این موقعیت رو دارن، دست برتر رو در زمینه دفاعی دارن که بتونن فضای بیشتری رو با کمک سیستم‌های نوین پوشش بدن. اخیراً اسرائیل اعلام کرده سیستم دفاع آهنین و اون گنبد آهنین رو باید تغییر بده به سیستم لیزری. احتمالاً یک جور رقابت تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده که بگه ما هم از سیستم‌های نوین لیزری استفاده می‌کنیم در ساختار پدافندی خودمون. مطلب اینجاست که در تقریباً 3-4 سال گذشته بارها ادعا شده که از بخشی از این سیستم رونمایی شده، از توپ‌های لیزری، سلاح‌های دقیق یا به هر حال با پوشش‌های مختلفی که در سامانه‌های ایران به خصوص نواحی غربی استقرار دادن، گفتن که میگه ولی مشکلات پدافندی جمهوری اسلامی رو برطرف نکرده. یک رقابت بسیار شدیدیه، رقابت اصلی هم با اسرائیل. ریز پرنده‌های اسرائیلی بارها میان داخل ایران بدونه که حتی رادار شناساییشون بکنه، در مناطق مرکزی جولا میدن، ماموریت‌هاشون رو انجام میدن، حالا یا شناسایی است یا ضرباتی مثل حمله ایزایی به تأسیسات استراتژیک و سایت‌های اتمی و ماموریت رو انجام میده و برمیگرده. باگ‌های ساختار پدافندی در ایران انقدر زیاد شده که خب یگان‌ها رو به این صرافت انداخته که بتونن یک راهی رو پیدا بکنن برای جلوگیری از اون. موفق هم نبودن. حالا راه جدید احتمالاً گفتن از این توپ‌ها یا سامانهای لیزری استفاده کردن.
آقای محمدی ممکنه بیشتر توضیح بدین راجع به ویژگی‌های فنی چنین سلاحی قبل از اینکه بپردازیم به اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی همچین توانایی رو داره یا نه؟
به طور کل سیستم های لیزری نسل جدیدتر سیستم های پدافندی هستند که پوشش دقیق تری رو نسبت به موشک ها یا پهپاد های کوچکتر که با سرعت بیشتر به عنوان در واقع پرنده های مهاجم به سمت یک کشوری میان عمل میکنند. هدف گیری ها به خاطر بالا رفتن تکنولوژی پهپاد یا موشک های کروز با سیستم های قدیمی دیگه ممکن نیستش. سیستم های لازمه که بتونن با شناسایی بیشتر محیط، در واقع شعاع بیشتر، سرعت‌های بیشتر رو در پرنده‌های کوچکتر تشخیص بدن. این سیستم رو جمهوری اسلامی فاقد اونها نداره، در صورتی که می‌بینیم اسرائیل داره گنبد آهنین رو تغییر میده به سمتی که سیستم لیزری رو نصب بکنه. در بعضی از مناطق پوشش دادن که بتونه حجم زیاد راکت‌های کوچک و بزرگی رو که از حالا غزه جاهای دیگه به سمتش پرت میشه شناسایی بکنه. مهمتر از اون اینه که جمهوری اسلامی به خاطر کمبودها یا باگ‌های پدافندی که داره، حتی اگر فرض بگیریم این سیستمی که رونمایی کرده واقعی است، یعنی صرفاً تبلیغاتی نیستش، تاکید شده که میخوان در اماکن حساس و استراتژیک اون رو نصب بکنن. یعنی چی؟ تهدید رو احساس کردن، احتمال میدن که در آینده نزدیک ممکنه اتفاقاتی بیفته که نیاز داشته باشن سیستمی رو که الان در ازش به عنوان سیستم پدافندی کل کشور تراسلی یاد میکنن رو ارتقا بدن. چون به اندازه کافی امکانات رو ندارن، مجبورن ابتدا اون رو در محلهای استراتژیک نصب کنن، در صورتی که سیستم پدافندی زمانی تکمیل میشه که ساختار بندی شده باشه، شبکه بندی شده باشه و بتونه کل کشور رو پوشش بده. به این خاطر که فقط یکی دو سه جای حساس نیستش که به صورت محدود این سامانه ها نصب بشه. سیستم دفاعی در ایران دچار یک باگ وسیعه که بخش زیادیش فقط به خاطر کمبود امکانات تکنولوژی است.
این ادعاها رو در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مواقع متعددی شاهد بودیم. آیا به گونه میشه اینها رو راستی آزمایی کرد؟
بر اساس سابقه بله میشه. کافیه فقط نگاه بکنیم ببینیم تکلیف مثلا هواپیمای قاهر 313 که میگفتن مدلی از F-22 آمریکاست چی شد. هواپیمایی که حتی اصلا بلند شدنش از روی زمین رو کسی ندید. یا ادعایی که سپاه میکردش در مورد ساخت اون دستگاه قابلمه‌ای بود شبیه مستان، گفتن کرونایابه. یا خیلی دیگه از مسائلی که ادعا شد ساخته شده یا گفتن رونمایی شده، ولی بارها قبلش رونمایی شده بود. یک کمبودی هستش این وسط، یک خلایی هست. بودجه های زیادی رو صرف اینها میکنن، ولی باید یک خروجی داشته باشه که اون خروجی رو ندارن. مجبورن فاکتور سازی کنن، مجبورن سامانه هایی رو که قبلا رو نمایی شده یا نهایتا ارتقا داده شده تا حدودی بیان و دوباره رو نمایی کنن، اسمش رو عوض بکنن. و خیلی هم تاکید میکنن که اینها بومی است. چرا؟ چون از محیط رقابت های نظامی در منطقه و در دنیا عقب هستن و باید القا کنن که ما توانمندیم. بله، نیروی ایرانی توانمنده، ولی در صورتی که یک حکومت توانمند و درست حسابی بر ایران حکومت کنه، نه حکومتی رو که بودجه ها رو میگیره. اصلا سیستم دفاعی ایران سیستمی نیستش که دیگه قابلیت دفاع رو داشته باشه. چرا؟ چون بسیاری از هزینه ها دزدیده میشه، از سیستم خارج میشه، صرف مسائل دیگه ای میشه که به امورات دفاعی پرداخته نمیشه. اگر راجع به پدافند صحبت بکنیم، حتما باید راجع به این صحبت بکنیم که مسئله فقط پنی نیستش. مسئله فقط این نیستش که شما یک توپ لیزری رو بذارید یه گوشه ای. نیرویی که زیر دست شماست هم باید دانشش رو داشته باشه، باید انگیزه دفاع رو داشته باشه. خبر داریم که 3-4 هفته پیش در یکی از سایت های پدافندی غرب کشور سربازی به فرمانده خودش اعلام کرده دیده که یک پهپاد کوچک وارد ایران شده، ولی نتونسته سامانه تشخیص نداده، فقط با چشم اونو دیده. سرباز رو جریمه کردن، یقش رو گرفتن که چرا اصلا گزارشش رو اوردی دادی. با این وضعیت اصلا نمیشه روی این سیستم، روی این وضعیت ساختار پدافندی حساب کرد. مشکلات مهمتر کجاست؟ دستگاه‌هایی که استفاده می‌کنند یا سیستم‌هایی که استفاده می‌کنند روی برنامه‌هایی که هواپیماها روی GPS هواپیماها تأثیر می‌ذاره، تأثیر منفی می‌ذاره. طبق گزارشاتی که خلبانای هواپیمایی کشوری میدن، شرکت‌های مسافرتی میدن، در بعضی از نقاط آسمان حریم هوایی ایران دستگاه GPS مختل میشه. اینا همه مشکلاتیه که مربوط میشه به سامانه‌های پدافندی.
آقای محمدی، به طور سالانه کمپانی‌های اسلحه سازی در کشورهای مختلف نمایشگاه‌هایی برگزار می‌کنند. آیا تاکنون جمهوری اسلامی ایران با این همه اختراعاتی که مدعی هست که می‌کنه در این نمایشگاه‌ها شرکت داشته؟
نمایشگاهی که به کشورهای قابل استناد در دنیای تسلیحات باشن نه. یکی دو تا نمایشگاه در بغداد شرکت کردند، یکی دو تا نمایشگاه در لبنان بود شرکت کردند. منتها تسلیحاتی که در اون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت برای جنگ‌های کلاسیک یعنی چیزی که شبیه امروز در اوکراین و بین اوکراین و روسیه میبینیم نبوده. بیشتر مربوط به تسلیحاتی بوده که برای جنگ‌های نامتوازن استفاده می‌شدن. به درد گروه‌های شبه نظامی و نیابتی می‌خورد.
حامد محمدی، کارشناس نظامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست که پیام های شما بر روی آن ضبط میشه و از طرف رادیو فردا انعکاس پیدا میکنه. سپاسگزاریم از توجهتون به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.